بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. سلسله جلسات با عنوان امام جمعه. جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مباحثی رو طی هفته های قبل در مورد امام زمان ارواحنا فدا خدمت عزیزان داشتیم و این هفته به حسب ظاهر این مباحث تعطیله و ما اینجا محضر امام رضا علیه السلام خدمت دوستان هستیم، از باب اینکه هم جلسه برقرار باشه، هم یک بخشی از مباحث به حال مطرح بشه، هم سیر اون مباحث حضوری آسیب نبینه که خدمت دوستان هستیم در تهران، هم برنامه صبح جمعهمون، چون به هر حال خیلی عزیزان به صورت زنده و مجازی در جلسه حضور داشتن، تعداد زیادی هم از عزیزان به صورت آفلاین، حالا چی میشه آفلاین ترجمهش، غیر زنده مباحث رو پیگیری میکردند و گفتیم به هر حال اینجا محضر امام رضا علیه السلام بحث برقرار باشه و انشالله یک بخشی از مباحث رو اشاره بکنیم که مرتبط با جلسات قبله. البته سیر بحثمون انشالله ادامه پیدا خواهد کرد در جلسات بعد، ولی نکاتی که حالت پاورقی داره برای مباحث قبلی و تکمیل مباحث قبلی است، اشاره هم به این نکات شده بوده ولی دقیق تر و کامل تر بحث نکرده بودیم. یه چند کلمه در این جلسه انشالله نکاتی رو عرض بکنیم و این صبح جمعه هم انشالله با یاد امام زمان ارواحنا فدا انشالله سپری بشه. خب یکی از عباراتی که در دعای ندبه میخوانیم این عبارت عین جامع الکلمه علی التقوا، کجاست کسی که کلمه را جمع میکند بر تقوا. خب این عبارت مهمی است در توصیف امام زمان، جامع کلمه است بر تقوا امام زمان. یعنی چی؟ جمع میکند، جامع، جمع کننده است کلمه رو. خب کلمه معنای عمیق و وسیعی داره. کلمه البته ما که میگیم فهم میکنیم کلمه یعنی اینا که تکلم میکنیم، میگیم بینا میگیم کلمه، مثلا الفاظ، گفتار. کلمه لزوما به این معنا نیست. کلمه از کلم میاد، کلم به زخم میگن، اون زخمی که یه شکافی میخوره اون لایه های پایین تر معلوم میشه، اینو میگن کلم. به زخم، زخم نه زخم سطحی، یه زخم عمیقی که اون لایه‌های پایین‌تر رو نشون میده، اینو میگن کلم. کلمه هم به این معناست، یعنی آن چیزی که باطنی است و مستوره بروز پیدا میکنه. شما تو حرف زدنتون هم همینه دیگه، اون چیزی که درونته، حسته، فکرته، پندارته و کسی خبر نداره، با الفاظ و با گفتار اینو نشون میدی، میشه کلمه. و تمام عالم کلمات الله. اون آیه سوره کهف رو آیه دادگر اگه زحمت بکشه بخونه، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریا مداد بشه، جوهر بشه برای کلمات رب من، برای گفتن و شمردن کلمات رب من. خب لنفدت بحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریا خشک میشه و تمام میشه، کلمات تمام نمیشه، چون این کلمات پایان ناپذیره. بعد در آیات دیگه خود حضرت مسیح رو به عنوان کلمه خدا معرفی کرده. اون آیه رو بخونیم.
یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته
انما المسيح انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. مسیح چیه؟ فقط عیسی ابن مریم و کلمه ایست از کلمات خدا، کلمه است. حضرت عیسی هم کلمت الله است، چون حکایت میکنه از یک امر باطنی و مخفی. خب پس همه عالم کلمات الهی است، همه انسان ها کلمات، همه افکار کلمات، همه فرهنگ ها و عقاید کلمات. امام زمان جامع کلمه است بر تقوا. خیلی نکته داره، همه رو بر مدار تقوا قرار میده. همه این کلمات الله هم آهنگ میشه در این هستی، البته در باطن هستی که همه چی هم آهنگ هست، اونجا همه عبدند و همه عبودیت و همه تقواست، در ظاهره که هم آهنگی نیست. این ظاهر رو با باطن موافق میکنه امام زمان ارواحنا فدا. این هم آهنگی در باطن هستی که همش عبودیت و تقواست سرایت میکنه به ظاهر هستی. همه جمع میشون بر تقوا، همه هستی. بعد دیگه نسبت این عالم با باطن عالم یک نسبت متوازنی میشه. الان غیر متوازنه، بلکه معکوسه. باطن همش عدالت و نور و رحمت و حکمت و حقیقت و همه چی سر جای خودشه، در ظاهر همش ظلمه و ناعدالتیه و ناسپاسیه و بیقوارگیه و هیچی سر جای خودش نیست. و این ظاهر و باطن با هم هماهنگ میشه، وقت ظاهر هم حکایت از باطن میکنه، باطن هم حکایت از ظاهر میکنه و به هم نزدیک میشه و یک دست میشه ظاهر و باطن، که یک ساختار عجیبی است و باید تحلیل بشه زمانه ظهور با این مبنا. خب توی جامعه انسانی هم این اتفاق میفته، جامعه کلمه بر تقواست. خب این جمع، این اجتماع همونیست که ما توی این جلسات مفصل بحث میکردیم، که هم خود جمعه مرتبط با این قضیه است، هم خود امام مرتبط با این قضیه است و این اجتماع رمز ظهوره و بلکه میشه گفت هدف ظهوره. این جامع الکلمه علی التقوا، هدف ظهور، یکی از اهداف ظهور این ظهور، این اسم جامعه، اسم جامعه او جمع میکنه همه رو بر این محور. و گفتیم که این جمع شدن هم لایه هایی داره، یه بخشیش توی این بعده که محبت ها جمع بشه بر مدار یک محبت و یک نفرت همه قرار بگیرن، همه بر مدار صراط مستقیم جمع بشن و در برابر شیاطین. نه جلساتی بود که مفصل به این بحثا پرداختیم. همه بر محور یک رضایت و یک سخط جمع بشن، همه یک چیز را بخواهند و یک چیز را نخواهند، این اجتماع میاره. این اجتماع قرار نیست یک اجتماع ظاهری باشه، فقط همه رفتارهای مشابه با هم دیگه داشته باشن، نه، لایه‌های باطنی داره. افکار هم باز سطح بندیش سر جای خودشه، هر کار بکنی شما به هر حال حضرت خضر یه چیزایی میدونه، حضرت موسی نمیدونه، تفاوت دارن با هم دیگه. ولی خلقشون، خلقیاتشون، فکرشون، باورشون با همدیگه یکسانه، هماهنگه با همه اختلاف نظری که دارن، ولی به تعارض و تضاد و تنازع نمیرسه کارشون. جامعه بشری این شکلی میشه. قرار نیست همه مثلا سطح فکر و معرفتشون بشه به اندازه‌ی بهجت. همه که این شکلی نمیشن، بلکه یکی بالاتره، یکی پایینتره، ولی همه با همدیگه اجتماع دارن بر تقوا. هر کی تو اون مدار خوش، همونجوری که تو موجودات این شکلیه. مگه مثلا ادراکی که حیوان داره رو گیاه داره؟ یا ادراکی که نبات داره رو مگه جماد داره؟ اینا سطوحشون با هم متفاوته دیگه، ولی هماهنگ هستی. حیوان درکی، تازه تو خود حیوانات هم بعضی حیوانات درکشون بیشتره، بعضی حیوانات درکشون کمتره، ولی با هم دیگه تنازع، درگیری، تعارض ندارن. هماهنگن، همسوان، همراستان، همه به یک مدیریت تن دادن، همه به یک ربوبیت تن دادن. و تو جامعه ما اختلافاتی که میبینیم، که خود بحث اختلاف در جامعه یکی از اون مباحث بسیار جدی و مهمه که باید پیش پرداخته بشه، علت این اختلافات همینه. حضرت امام فرمود اگر تمام انبیا دور هم جمع بشن با هم دیگه اختلافی ندارن، با که اختلاف فهم دارن، ولی دعوایی پیش نمیاد، چالشی پیش نمیاد. جامعه مهدوی و جامعه امام زمانی این شکلیه دیگه، تعارض و تنازعی نیست. تو روایات که چیزای عجیب غریبی گفتن، تا حتی تو ارتباط بین انسان و حیوان هم اینو گفتن، تو ارتباط بین خود حیوانات هم اینو گفتن که گرگ و میش مثلا سر یک برکه با هم آب میخورن در زمان ظهور. این عرض کردم از باطن به ظاهر سرایت پیدا میکنه و همه چی هماهنگ، همه چی تحت یک مدیریت و یک ولایت قرار میگیره، نه فقط ولایت باطنی. ولایت باطنی امام که همیشه هست، بحث ظهوره. قرار ولایت امام ظهور پیدا کنه. الان ولایت امام بطون داره، در باطن هستیست. همه عالم به ولایت امام داره پیش میره، همه به اراده امامه، ولی این به سطح ظاهر هنوز نرسیده. ظهور یعنی این، یعنی به حد ظاهر برسه این ولایت باطنی که همه هستی رو داره تو مدار خودش حرکت میده. اینی که خورشید به اندازه نیم سانت از مدار خودش خارج نمیشه، لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر ولا لیلو سابق النهار. نه خورشید یه جوریه که بشه ماه بهش برسه، نه شب از روز سبقت میگیره، نمیشه، از مدار خارج نمیشه، همه رو نظم خودشه. خب کی داره اینا رو توی تراز خودش حرکت میده؟ امام. کی اینو تو مدارش نگه داشته؟ امامه. البته به ولایت خدای متعال. در مجرای ظرف وجودی امامه که داره اراده خدای متعال جاری میشه دیگه. این در باطن هستی هست. یعنی خورشید سر وقت میاد، سر وقت میره، دقیقا تو مدار خودش داره حرکت میکنه، یک سانت بالا پایین نمیشه. ماه همینطور، شب و روز همینطور. کی اینا رو توی مدار خودش نگه داشته؟ یک ذره اختلاف پیش نمیاد. اینجوری نیست که یک کمی خورشید بیاد ولی هنوز ماه نیومده باشه، یک کمی ماه بیاد ولی هنوز خورشید نرفته باشه. کی داره خورشید رو متوازن میبره؟ همون قدی که خورشید میره ماه میاد، همون قدی که روز میره شب میاد. این کار امامه. تو باطن هستی این داره اتفاق میفته. همه یک اجتماعی دارن، همه دارن کارشون رو با هم هماهنگ انجام میدن. این هنوز به سطح ظاهر نرسیده. ظهور یعنی این، ظهور امام زمان یعنی این. یعنی این ولایت، این مدیریت واحد، اشرقت الارض به نور ربها، زمین روشن میشه با این نور. وقت من و شما هم سر جای خودمون قرار میگیریم. چرا توی تشکیلات دعوا پیش میاد؟ چرا توی جامعه دعوا پیش میاد؟ تو سر جای خودمون نیستیم. چون اونقدی که من باید برم نمیرم، اونقدی که باید بیام عقب نمیام، اونقدی که من باید برم تو بیا جای من. این چرخ دنده ها با هم دیگه استکاک پیدا میکنه. اون میچرخه، این نمیچرخه. میگفت یه روز قیف هست، یه روز نمیدونم آسفالت نیست، آسفالت از قیف نیست. جهنم ایرانی ها رو میگفتش. یه حکایت انگار زندگی همه است دیگه، سر جای خودمون نیستیم. امامه که در باطن هستی همه رو میدونه جاشون کجاست. این خیلی نکته است. این بحث‌های استعداد شناسی و استعدادیابی اینا اصلا مگه از بشر استعدادیابی و استعداد شناسی برمیاد؟ این کار امامه. امام میدونه کی مال کجاست. اینا داشته باشید. میخوام روایتی بگم، مقدمه اون روایت مهمی است که چندین جلسه قبل بعدش داده بودم و روایت مفصلی است، 40 دقیقه تا اون طول میکشه خوندن این روایت. امامی که میدونه کی چی کار است، امامی که میدونه کی مال کجاست، امامی که میتونه اینو به اون نقطه برسونه. ما هنوز به اضطرار نرسیدیم نسبت به امام. بالاخره امام زمان هم شبیه امام خمینی یکم بهتر، یکم نورانی تر مثلا. بابا مگه امام رو با کسی میشه مقایسه کرد؟ امام خمینی رو سر ما جا داره، عبد صالح قطره ایست از این دریا. مگه کسی با امام مقایسه میشه؟ دو تا تست بالا پایین میکنه، میگه استعداد تو فلان، استعداد اون یکی اون یکی. مگه این شکلیه داستان؟ تو این دعایی که میخونی در صحیفه سجادیه، دعای مکارمه دیگه، دعای بیستم، درسته؟ یکی از عباراتش اینه: وکفنی ما یشقلن الاهتمام به. عبارات مهمیه. کفایت کن منو اون چیزی که مشغول میکند مرا اهتمام به آن. اون چیزی که اگه من بخوام برم سمتش مشغولش میشم، یه جوری مدیریت کن که من مشغولش نشم، درگیر نشم. نونمو در بیارم ولی درگیر نشم، درگیر کار و اقتصاد و پول. و استعملنی به ما تسألنی غدا عن. منو مشغول اون چیزایی کن که فردا بابت اینا از من سوال میکنی. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. روزهای منو خالی کن در اون موردی که منو بابت اون خلق کردی، که این یه عام داره یه خاص داره. عامش بندگی، یعنی شرایطو برای من مهیا کن، من اصل کارمو انجام بدم که بندگی، ولی یه خاصم داره که همون استعداد ویژه و کار ویژه توه. که ما یک سالی از این بحث مفصلی که این استعدادت رو دریاب، که یه چیزی رو میخوام امروز بگم، تکمیل اون بحث فاطمیه مال چه سالی بود؟ 96 بود فکر میکنم، 6 سال پیش بود، که یه روایتی از اون بحث جا مونده، که البته روایتش یه جلسه از خودش، که ترکیبی از این بحث این مباحث و اون مباحث، که حالا باید بخونم براتون، که نقش از زهرا سلام الله علیها معلوم بشه. این اون نقطه گذاریه اینه، چون فاطمه زهرا لیلة القدر دیگه، فیها یفرق و کل و امر حکیم. چقدر زیباست تعریف خدا از لیلة القدر چیه؟ در سوره دخان. ما فقط سوره قدر رو در مورد شب قدر میشناسیم. بابا دو تا سوره مهم در مورد شب قدر داریم، یکی سوره دخان، یکی سوره قدر. تو سوره دخان چیزهای ابعاد دیگری از لیلة القدر رو گفته. یکیش اینه: فیها یفرق و کل و امر حکیم. نقطه گذاری و فاصله گذاری ها که هر چیزی از اون یکی ممتاز میشه، این تو شب قدر رقم میخوره. این تکثر، چون همه عالم یه حقیقت واحده ای داره، اصل وجود مثلا، اصل نور مثلا، بعد یه جای نقطه گذاری میشه، اینا از هم منفک میشه. فیها یفرق و کل و امر حکیم. این چه ظرفیه که اینها از هم تفکیک میشه؟ این لیلة القدر. تو لیلة القدر یه چی میشه خودکار، یه چی میشه پاک کن، یه چی میشه. فرض کنید مثلا ما میگیم آقا نفت، این نفت ماده خامه دیگه، خیلی چیزا ازش تولید میشه. یه جایی یه پالایشگاهی این نفته میشه لاستیک یا میشه بنزین یا میشه فلان یا میشه فلان یا میشه فلان، تفکیک میشه اینا از هم دیگه. یه ظرفیه که این ظرف تفکیک اینهاست. این ظرف تفکیک تو هستی لیلة القدر. و حقیقت لیلة القدر کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. اونجا در ظرف وجودی فاطمه زهرا نقش خاص من و تو معلوم میشه. فیها یفرق و کل امر حکیم. این فیما خلقتنی له اونجا معلوم میشه. کلون میسرون لما خلق له. هر کی برای یه کاری خلق شده، از هر کدوم یه چیز خاصی خواستن، از شما یه چیز خواستن که از ایشون نخواستن، بله از هممون بندگی خواستن، ولی مگه به هممون استعداد برابر دادن؟ عرفا چی میگن؟ میگن لا تکرار فی التجلی، خدا دوتا تجلی یکسان نکرده. تکرار حتی تو اهل بیت هم اینو نداریم، هر امامی با اینکه یه نورن ولی هر کدوم یه کار خاصی داره، یه عهد خاصی داره طبق روایت، هر امامی یه عهد خاصی پیش خدا داره، یه نقش خاصی داره، کاری که امام حسن داره با کاری که امام حسین داره متفاوته، با کاری که امام سجاد داره متفاوته، با کاری که امام باقر داره متفاوته، اون که همشون یه نورن، یه حقیقتن، در معنا یکیان، ولی فیها یفرق و کل امر حکیم، یه کار خواست ویژه‌ای از جانب خدای متعال مال امام حسن مجتبی است، فقط امام حسن مجتبی بود، در بین اهل بیت خاصه، در همه هستی خاصه، بین علما هم همینه، بین عامه بشر هم همینه، اینو امام میدونه، اینو امام میرسونه، امام میرسونه. اگه تو این مدار قرار بگیریم این عالم اینجوری گلستان میشه، همه دقیقاً سر نقطه خودشونه، دقیقاً تو اون فیما خلقتنی لهن. و ببین ما چه خسارتی رو الان داریم متحمل میشیم در نبود امام، دلمونو به این چهار تا تست شخصیت و فلان اینا خوش میکنیم، استعدادمون معلوم شد، مثلا کجا ما سر جای خودمونیم؟ امامی که میدونه و میتونه و میرسونه که من مال کجام، دقیقاً کجا، اون نقش ویژه من، که اون نقش ویژه در ظرف وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها تعیین شده و تمایز پیدا کرده. خب یه روایتی بخونم، قبلا هم این روایت رو اشاره بهش کرده بودیم، روایت بسیار زیبایی است، خیلی هم پرنکته است، و در ذیل این روایت بعضی نکات رو یه اشاره بهش بکنیم. خب ببین، داستان تولد امام زمانه. خب معمولا نیمه شعبان و اینا یه اشاره به این قضیه میشه، قضیه تولد امام زمان، ولی بیشتر به خود اصل قضیه تولد امام زمان اشاره میشه، به قضیه ازدواج نرجس خاتون با امام عسکری معمولا اشاره نمیشه. یه داستان ویژه‌ای داره، خیلی پرنکته است، خیلی پرمغزه، که یه اشاره چند جلسه پیش بهش شد، چند صفحه است در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، از آثار خوندنی مرحوم شیخ صدوقه که در موضوع مهدویته، و باب 41ش که میشه جلد 2 صفحه 417. بابش یه روایت بیشتر نداره، باب ما روی فی نرجس ام القائم و اسمها ملیکه بنت یشوعا ابن قیصر الملک، که در مورد نرجس مادر امام زمان که اسم ایشون ملیکه بوده، دختر یشوعا، که یشوعا پسر قیصر ملکه، پادشاه روم، شاهزاده روم که حالا میگن، شاهزاده روم پدر ایشون بوده، خودش نبوده، پدرش یشوعا شاهزاده روم بوده، ایشون دختر یشوعا بوده. روایت روایت مفصلی است، اولش هم اصلا یه داستان دیگه ایه، باید گوش بدید با دقت، باید گوش بدید، قضیه دستتون بیاد. بنده میخوام ان شاءالله بشه کل متن عربیشو بخونم، با متن عربی بریم جلو چون نکته داره. روایت از محمد ابن بحر شیبانیه، راوی ایشونه، میگه ورد تو کربلا سنت ستن و ثمانین و مئتین، سال 286. امام زمان متولد چندن؟ 255. 31 سال بعد از ولادت امام زمان این داستان. محمد ابن بحر شیبانی میگه رفته بودم کربلا، قال و زرت و قبر قریب رسول الله. تعابیرش هم تعابیر جالبیست، اصلا بعضی به خاطر همین روایتو گفتن آقا این به روایت نمیخوره، میشه شبیه رمانه. ولی خب مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کرده، صدوق هم حدیث شناس و استاد فنه، نمیشه که بگم یه داستان جعلی رو مثلا صدوق برایش نقل کرده، اونم یه باب خاص فقط برای این روایت گذاشته. خیلی چون ادبیاتش و اصل داستان خیلی متفاوت و منحصر به فرده، بعضی تشکیک کردن در این قضیه، ولی به هر حال ما به نقل مرحوم صدوق اعتماد میکنیم. حالا بحث‌های سندی و اینها هم که سر جای خودش باید مطرح بشه. میگه اومدم برای زیارت قبر قریب رسول الله، یعنی امام حسین، بعد انکفعت الی مدینه السلام، بعدش اومدم سمت مدینه السلام. منظورش از مدینه السلام بغداده، در حالی که متوجه بودم به مقابر قریش. خب اینجا مقبره قریشه، این مزار کاظمین علیهم السلام در بغداد، جنوب بغداد، پایین بغداد دیگه، ملحق به بغداد میشه. این قبرستان قریش بوده، یعنی امام کاظم و امام جواد علیهم السلام رو تو قبرستان دفن کردن و قبرستان قریش هم بوده. قریش خب یک طایفه ای از حجازن، اینجا عراقه. اینا خب مثلا این قریشی ها رو اونجا دفن میکردن. این دو بزرگوارم چون قریشی به حساب میومدن اینجا دفن کردن. میگه رفتم سمت مقبره قریش، یعنی نمیگه کاظمین، الان ما میگیم کاظمین، اون موقع مقبره قریش بود. مثلا میگه آقا وادی السلام مثلا، بعد دیگه همه قبرها از بین بره، مثلا یه دونه حود و ساله مثلا بمونه، این شکلی بوده دیگه. مقبره ای بوده، این دو بزرگوارم تو این قبرستان دفن بودن. میگه در یک وقتی بود که قد تزرمت الهواجر و توقدت السمائم. میگه آقا هوا گرم بود، خیلی گرم بود و دیگه پدر آدم در میومد توی این گرما. فلما وصلت منها الی مشهد الکاظم علیه السلام، حوصلتون سر نره چون با متن عربی داریم میام جلوی، کمی طولانیه و 4-5 صفحه است روایت. آروم آروم با هم دیگه پیش بریم. میگه رسیدیم به مزار امام کاظم علیه السلام. واستنشقت نسیم تربته المغموره من الرحمت المحفوفه به حدائق الغفران. خیلی ادبیات رمانتیکه. میگه استنشاق کردم این نسیم تربت او را که آکنده بود از رحمت، محفوف بود به باغهایی از غفران. همین یکمی مثلا داستان خاص کرد که آقای اصلا بنده خدا شاعر بوده، این راوی نبوده، مثلا داشته رمان نوشته. اکببت علیها به عبرات متقاطره. میگه خودم رو انداختم روی قبر، اشک جاری که قطره قطره میچکید. و زفرات متتابعه، ناله هایی که پشت هم زفره، اون نفس عمیق با قصه که هی پشت هم نفس های عمیق میکشیدم با ناله و اینها. و قد حجبت دمع و ترفی عن النظر، اش چشمامو گرفته بود دیگه نمیتونستم نگاه کنم. فلما رقعت العبره و انقطع النحیب، دیگه اشکم که دیگه نشست و نفسم سر جاش اومد، فتحت و بصری، چشمم رو باز کردم. فاذا انا به شیخن، کجا بود قضیه؟ قبر امام کاظم، تو کاظم. اول رفت کربلا و بعد اومد کاظم. چشمم باز کردم دیدم یه پیرمرد اینجاست. قد انحنا صلبه، کمرش خمه. و تقوس منکباه، قوس پیدا کرده دوتا شونه هاش. و ثفنت جبهته، این پیشونیش هم باد کرده از عبادت. و راحته، کف دستاش هم از شدت عبادت پینه بسته. و هو یقول لآخر معه عند القبر یا ابن اخی، یکی هم کنار این پیرمرد است. این آقا به اون رفیق کناریش برگشت گفتش که برادر زاده، لقد نال عمک شرفا بما حمله السیدان من قوام ذل قیوب. تعبیر عجیبیه. پیرمرد به این یکی گفت برادر زاده، معلوم شد پیرمرد عموش بود، اونم برادر زادهش بود. گفت برادر زاده، من از اون دوتا سید، عموی تو از اون دوتا سید یه حقایقی گرفته، یه اسراری داره و یه علومی داره که هیچ گناه نداره جز سلمان. فقط اشرف عموک علا استکمال المده و انقضاء الامور، دیگه عموت هم داره میمیره، آخر عمرشه. ولیسه یجدو فی اهل الولایت رجلا یفزی علیه به سره، دنبال یه اهل میگرده این اسرار رو بهش بگه. میگه من دیگه نتونستم تحمل کنم، گفتم یا نفس لا یزال الاناء والمشقه. از ادبیاتش هم اصلا دیگه کوتاه نمیاد، حالت رمانتیک و اینجا هم داره. میگه با خود گفتم ای نفس، لا یزال الاناء والمشقه ینالان من، دائما سختی و رنج بود که به تو رسید. به اتعابی الخف والحافر فی طلب العلم، با پای برهنه و با پای در کفش تو دنبال علم رفتی، یه عمر دنبال علم رفتی، الان وقتشه ببین چی داره میگه، این کیه اینجا پیداش کردی. و قد قرأ سمعی من هذا الشیخ لفظون یدل على علم جسیم. یه چیزی خود یه زنگی زد به گوش من، نشون میده این پیرمرده انگار چیزای عالیشه، علم داره. یه عمر من دنبال همچی چیزایی میگردم. و اثر عظیم. گفتم ایها الشیخ و من سیدان. گفتی از اون دوتا سید من یه چیزایی دارم. اون دوتا سید کیان؟ پیرمرد. گفت النجمان المقیبان به سر من رعا. دوتا ستارهی که در خاک سامرا پنهان شده است. منظور کیو کیان؟ امام هادی و امام عسکری علیهم السلام. سیدان این دوتا. میگه گفتم انی اقسم بالموالات و شرف محل هذین سیدین من الامامه و الوراثه انی خاطب علمهما و طالب آثارهما. بهش گفتم آقا قسمت میدم به ولایت این دو بزرگوار، به جایگاه این دو سید از امامت و وراثت، من علم این دوتا رو میخوام. من دنبال این دوتا بودم، دنبال آثار این دوتا بودم. و بازلون من نفسی، اون کربلای قبلش هم بی تأثیر نبود، برکت کردم براش، از کربلا اومده کاظمه روزیش شده اینجا. همچین روایت عجیبی که اسراری توشه واقعا، خیلی از اون روایت محشر ماست. روزی ما هم بود کربلا کاظمه رفت، خیلی روزی نصیب خیلی ها شد از این روایت و این قضیه. میگه منم گفتم آقا من قسم‌های جدی میخورم که حافظ اسرار باشم، علا حفظ اسرارهما. قال ان کنت صادقا فيما تقول فاحذر ما صاحبک من الاثار ان نغلت اخبارهم. جالب این نکته. میگه به من گفتش که اگه راست میگی این کاره ای، برو دفتر مفتراتو بیار ببینم چیا نوشتی، مشقاتو بیار ببینم از اینا. یعنی اون موقع علمیت هر کسی به اون کتاب، و هر کسی کتابی داشته، مسندی داشته، دفتری داشته، روایت مینوشته، بیار ببینم روایتی که دستته چیاست، سطحت معلوم میشه از همین روایتی که شنیدی و اینها، معلوم شه چی کاره ای، کلاست چیه، بردار بیار اینا رو. فلما فتش الکتب، این همش نکته داره، نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم. میگه آقا من اسرایی دارم که جز سلمان کسی نداره. خب تو خودت پس وقتی دیدی و تشخیص بدی این کیه. میشه کسی استاد کامل هم مثلا باشه، ولی باید آدم احوالاتشو عرضه کنه و بهش بگی و اوضاع آدم معلوم بشه و اینا. این نیست که تا دید رو هوا بگه نه تو فلانی. بعد دفتر مفتراتو بیار یه چکی بکنم. بگه خوب تفتیش کرد و تصفح هر روایات منها. خوب این روایاتو صفحه صفحه چک کرد. گفت صدقته. خب نه مسکه راست میگی، درست. بیا. حالا این پیرمرد کیه که قدش خم بود و گفت من اسراری دارم و اینا؟ انا بشر بن سلیمان النخاس. من بشر ابن سلیمان برده فروشم. بشر ابن سلیمان برده فروشم. من ول ابی ایوب انصاری، از نسل ابو ایوب انصاری هم. ابو ایوب انصاری کی بود یادتونه؟ اون کسی بود که به پیغمبر در هجرت به مدینه جا داد، خونه خودش مهمان کرد پیغمبر. احد و موالی ابو الحسن و ابی محمد علیهم السلام، یکی از نوکرای امام هادی و امام عسکری. و جارهما به سر من رعا، در سامرا من همسایه‌شون بودم. قلت فاکرم اخاک به بعض ما شاهدت من آثارهما. من کی داره میگه؟ محمد ابن بحر شیبانی. بهش گفتم که پس آقا داداشت تو تحویل بگیر، برادر مومن تو تحویل بگیر، یک کمی بگو از اون چیزایی که دیدی از این دو بزرگوار، یه روزی نصیب ما کن. آدم جور آدم طالب اینجوری ها، جدیه. و به بعضی هم میگم واسه شوشاگید الله تبارک و تعالی، اه خب خدا رحمت کنه هر دو رو. خب آقا یه استفاده، یه سوالی، یه حرفی، یه شوقی، یه رمقی، یه آتشی، جدیتی، پیگیری، و سر همین آدم محروم میشه دیگه. تازه یه بار پرسیدی، دو بار پرسیدی، ده بار پرسیدی، حتی نه با اذیت و آزار، اون همته، اون جدیته، اون ممارسته، اینا روزی میکنه، روزی خاصی نصیب آدم میکنه. قال کان مولانا ابوالحسن علی ابن محمد العسکری فقهنی فی امر رقیق. گفتش که آقا مولای من امام هادی به من مسائلی رو یاد داد. فکنت لا ابتاء ولا ابی و الا به اذنه. در بحث برد فروشی اصلا تو کار کسب و اینها حضرت به من احکام رو یاد داد و منم دیگه هر خرید و فروشی که میکردم با اذن حضرت بود. فجتنب تو به ذالک موارد شبهات. دیگه کم کم یاد گرفتم و دیگه تونستم اون موارد شبهه رو شناسایی کنم و اجتناب کنم. حتی کملت معرفتی فی. دیگه معرفتم کامل شد و فاحسنت الفرق فی ما بین الحلال و الحرام. دیگه خوب میتونستم فرق حلال و حرام رو بفهمم. تو کاسه وارد شده بودم. فبینما انا ذات لیله فی منزلی به سر من راه داستان شروع میشه. حالا اینو تو کارتون شاهزاده روم آورده بودن، ولی این کجا اون کجا؟ اصلا قضیه چیز دیگه است، خیلی عمیقه. میگه که یه شبی خونه خودم بودم در سامرا و قد مزا هوا من اللیل. دیگه یه مدتی از شب گذشته بود. از قرع الباب قارعون فعدوت و مسرعن. دیدم در میزنن، سری رفتم سمت در. فعدا انا به کافورن الخادم رسول مولانا ابوالحسن علی ابن محمد. امام هادی خادمی داشتم به نام کافور. دیدم این کافوره پشت در ایستاده که فرستاده امام هادی علیه السلام بود. یدعونی الی فلبست و ثیابی. گفتش که آقا با شما کار داره، امام هادی با شما کار داره. میگه منم لباس تنم کردم و دخلت و علی، سری رفتم خدمت. خب همسایه بود دیگه، سری رفتم خدمت امام هادی علیه السلام. رأیته یحدث و ابنه ابا محمد و اخته حکیمه من براء ستر. دیدم داره از پشت پرده با پسرش امام عسکری و خواهرش حکیمه صحبت میکنه امام هادی. فلما جلست و نشستم، حضرت فرمود یا بش انک من ولد الانصار. ابو ایوب انصاری بود دیگه جدش. حضرت فرمودن آی بشر، بشر ابن سلیمان، تو از فرزندان انصاری. و هذه الولایه لم تزل فیکم یرثها خلف عن سلف. تمام اجدادت هم اهل ولایت ما بودن، نسل به نسل منتقل شد. فانتم ثقاتنا اهل البیت، شما مورد اعتماد ما اهل بیتید. و انی مزکیک و مشرفک به فضیلتن. نکات زیاد داره، گفت من یه چیزایی از این خانواده دارم. انگار شوره داستان از اینجا بوده، اشاره نشده تو روایت، ولی یه بویی میاد انگار شروع داستانی که یه خبرایی پیدا کرده از امام و دیگه رفته انگار گرفته از اینجا بوده. حضرت فرمودن من میخوام تو رو به یک فضیلتی امروز مشرف کنم که تسبق به ها شع و شیعه فی الموالات به ها، که تو با این آقا نسبت به شیعه سبقت میگیری، یه چیزیه که مال توه دیگه، اختصاصی توه. به سرن اطلعو که علیه، یه سری رو میخوام بهت بگم. داستان رو دارید دیگه، شبونه بشر رو خواست امام هادی علیه السلام، فهمون میخوام یه سری رو به تو بگم، یه کاری با تو دارم، یه فضیلتیه که اختصاصی توه، نسبت به شیعه فضیلت پیدا میکنی، یه کاری باهات دارم. چیه؟ و انفذو که فی ابتیاء عمتن، میخوام بفرستم بری یه برده برام بخری. فکتب کتابا ملصقا به خط رومی. دیدم یه نامه ام که الساخ شده بود، به خط رومی نوشت امام هادی علیه السلام. حالا خط رومی میشه همین انگلیسی خودمو یا نه؟ زبان رومی البته زبان متفاوتی است با انگلیسی قاعدتا، ولی خط رومی نمیدونم چه مدلی. و لغت رومیه، اینم حضرت به خط رومی و لغت رومی نامه ای نوشت. و تبع علیه به خاتمه، با انگشترش هم مهرش کرد آخرش. و اخرج شقتن صفرا، یه بسته زرد رنگ هم حضرت دادن. فیها مئتان و عشرون دینار، توش 220 دینار بود. بعد فهمود خوزها و توجه بها الى بغداد، اینو بگیر هم نامه رو هم پولو برو بغداد. وحزر معبر الفرات، میری رو معبر فرات، اونجا وای میستی. زحوت کذا، فلان روز فلان ساعت میری کنار معبر فرات، فاذا وصلت الى جانبک زوارق السبایا و برزن الجواری منها، وقتی اونجا میری فلان ساعت فلان روز میبینی که این کاروان کنیزها و برده ها داره وارد میشه. اینا رو که دیدی و دیدی این برده های زن رو، کنیزها رو که دارن میارن، فستحدق بهم توائف المبتائین، بعد میبینی که یه تعداد خریدار میان دور این چیز اینا رو میگیرن، زورق اینها رو و محمل اینها رو میگیرن، یه تعدادی برای خرید میان. من وکلاء قواد بن العباس، اینا وکیل از طرف بنی عباس هم هستن، پولدارای بنی عباس پول دادن اینا بیان مثلشون برده بخرن. و شرازم و من فتیان العراق، تعدادی هم حالا از همین جوانای عراق و اینها جمع میشن که برده بخرن. فاذا رأیت ذلك فاشرف من البعد، خیلی امام اینه ها همه چی و جزئیات به دقیق میدونه، همین که میگم جا به جا لیل و سابق و نهار، اینه امام، اینه هم در ملکوت داره این کار میکنه، هم اینجا اگه با امر امام بری همین شکلی، نه میری عقب وای میسی دقیقا فلان روز فلان ساعت اینجا، خیلی ریزکاری داره و ظرافت داره. حضرت فرمود که از دور وایسا اشراف داشته باش، حواست باشه به یه آقایی علل مسمى عمر ابن یزید النقاص، یه برد فروشیه به نام عمر ابن یزید، حواست به اون باشه. عامت نهارک، تمام روز حواست به این باشه. الا ان یبرز للمبتائین جاریتن، این دونه دونه هی برده میاره برای فروش، تمام روز حواست باشه یهو یه برده ای میاره، یه کنیزی میاره، صفتها کذا و کذا، ویژگیاش این شکلیه. لابستن حریرتین، دوتا حریر تنشه، صفیقتین تمتن اومن از صفور، بعد این نمیذاره کسی سمتش بیاد، این کنیزه روشو باز نمیکنه، نمیذاره کسی نرش نگاه کنه، نمیذاره کسی بهش دست بزنه، لمس المعترض، نمیذاره کسی بهش دست بزنه، ول انقیاد لمن یحاول لمسها، اجازه نمیده کسی بهش نزدیک بشه، تماس باش پیدا کنه. و یشغل نظره به تأمل مکاشفها من وراء ستر رقیق، و این نمیذاره که مثلا از یه کسی نزدیک بیاد و پرده جلوشه، از پشت پرده بعد نگاهش بکنن. به حضرت تا اینجاش هم گفته، فهمون فیزره با هم نخاص این چون پانه میده خب میخواد بفروشه برده فروشه، اینم که نمیذاره، مشتری میپرونه، اینجا اون برده فروشه یکی میزنه این دختر رو، این کنیز رو. فتصرخ و سرختن رومیه، این کتکه میخوره یه نالهی به زبان رومی میکنه، حواست باشه، حضرت با چه جزئیاتی دارن میگه، حواست باشه اینجا یه نالهی به زبان رومی میکنه. فعلم انها تقول وا حد که سترا، بدون معنای اون جمله هم که میگه اینه که ای وای مثلا دارن پرده دری میکنن از من. فیقول و بعض المبتائین، اینجا یه کسی از این خریدارا برمیگرده میگه علیه به ثلاث مئت دینار، میگه آقا من اینو 300 دینار میخرم. فقط زادن الافاف و فیها رغبه، من دیدم این خیلی کنیز عفیفیه، رغبتم بهش بیشتر شد، 300 دینار میخرم. بعد این کنیز برمیگرده به عربی، اینم نکته داره که بعدا تو روایت معلوم میشه از کجا عربی یاد گرفته، این کنیز رومی برمیگرده به عربی به این کسی که میخواست 300 دینار بخره، میگه لو برست فیزی سلیمان و علا مثل سریر ملکه، اگه رو تخت سلیمانم با اون حشمت و جایگاه سلیمان بیای سمت من بخوای منو بخری، ما بدت لی فیکر رقبه، من هیچ رقبتی به تو ندارم. فشفق علا مالک، برو با مال خودت خوش باش، من سمت من نیم. اینجا برد فروش میگه فمل هیله، ببین امام با همه این جزئیات این گفته، همون سناریو رو تعریف کردن که همه اینا میشه، حواست باشه، بعد وایسی این بیاره اینو بیرون، بعد اون اینو بگه، بعد این ضربه رو بزنه، بعد این شکلی بگه، بعد اون اونجوری بگه، همه اینا رو بگذره، بعد تو وارد شی. کار امام اینه، ما از این فیض محرومیم. میگم مثلا سخنرانی امام زمان مثلا محرومیم، حضرت میومدن مثلا سر چند تا سخنرانی میکردن. بابا امام کارش اینه. حالا تازه ببینید قضایا چیه، حالا بره جلوتر عجایبی تو این داستان نهفته است. این برده فروشه میگه آقا فمل هیله ولا بد من بیعک، برمیگره به این کنیزه میگه آقا من بیچاره شدم چیکار کنم، من میخوام بفروشم تو رو، حالا چیکار کنم، بدبخت کردی منو، نمیذاری کسی ببینتت، بعد اینم که میخواد خوب بخره نمیذاری بخره. کنیزه میگه ومل عجله، چه عجله ای حالا، ولا بد من اختیار مبتا یسکن قلبی الی، نه من یه فروشنده‌ای باید بیاد دلم آروم بشه، بذار من خودم انتخاب کنم، یکی بیاد خوشم بیاد. و الا امانته و دیانته، باید ببینم آدم امینیه، آدم متدینیه. فا اندزاله قم الا عمر ابن یزید نخاس. امام هادی به بش فرمود اینجا که این حرف رو زد پاشو برو، اینجا تو وارد داستان بشی. اینجا میای جلو به عمر ابن یزید میگی که انما ای کتابا ملصقا لبعض الاشراف كتبه بلغه رومیه و خط رومی، میگه من یه نامه دارم از یکی از اشراف که این به زبان رومی نوشته شده و وصف فیه کرمه و وفاءه و نبله و سخاءه فناولها و دیگه حالا توصیف اون شخصیت و اینها. نامه رو باید بدی به اون دختره، میگه من بعدم نامه رو بدم به این دختره، به این کنیزه، لتتعمل منها اخلاق صاحبه، توصیف کرده خلقیات این کسی که میخواد اینو بخره. این گفت بعد یه کسی باشه من دلم گرم بشه، آدم خوبی باشه، امین باشه، متدین باشه. تو این نامه که به زبون خود این دخترم هست، اون کسی که میخواد اینو بخره همه اوصافش اومده، بذار بخونه ببین چقدر خوشش اومد، چه طراحی داره. یعنی همونی که باطن رو طراحی کرده ظاهر رو داره طراحی میکنه دیگه. این نکتهش بهینه، تقدیر باطن دست خودشه، با اون تقدیر باطنی ظاهر هم داره تنظیم میکنه. فعن بعد میگه فعن مالت الی و رضیت هو فعنه وکیله هو فی ابتیاء همه، بذار بخونه اگه خوشش اومد ناخ من وکیلم بخرم اینو ببرمش برای اون آقایی که نامه رو نوشته. قال بشر بن سلیمان نخاس فامتثلت جمیع ما حده لی مولای ابوالحسن علیه السلام. داستان تا به حال که واقعی نبود، کیک بود، داره واقعی میشه. میگه دیگه من راه افتادم و همه اون چیزایی که امام هادی فرموده بودن امتثال کردم. فی امر الجاریه، در مورد این کنیز. فلما نظرت فی الکتاب، از اینجا دیگه داستان شروع میشه و قشنگ میشه. اومدم و همه این اتفاقات شد و نامه امام هادی رو دادم به این کنیز. نامه رو که خوند بکت بکا ان شدیدا، یه گریه حسابی کرد اول. و قال لعمر ابن یزید بعنی من صاحب هذا الکتاب، برگشت به عمر ابن یزید گفتش که منو به همین این آقایی که اومده به همین صاحب نامه بفروش. و حلفت بالمحرجت المغلظه، اینجاش خیلی جالبه، خطالا داشت تخخیری میکرد تو امر خرید و فروش و اینها، اینجا برگشت گفت قسمای سنگین خورد که اگه منو به این نفروشه خودمو میکشم، که متا امتنع من بیتها من قتلت نفسها، خواست دیگه محکم کاری کنه. و خودش هم در جریانه، حالا بعد معلوم میشه خود دختر در جریان همه این قضایا هست، اونم رو حساب اومده جلو، یعنی این بر بشر ابن سلیمان با دستور اومده، اونم با دستور اومده، همه اینا رو حسابه، اجتماع رو امام جور کرده، یعنی اینه داستان. حالا اونم معلوم میشه از کجا با دستور اومده، از کجا، از روم با دستور اومده. این قضایه عجیبی داره. میگه فمازل تو اشاه هو فی ثمنها، منم دیگه شروع کردم چکوچونه زدن تو قیمت. اون یکی میخواست 300 بخره، این نذاشته بود. حتی استقر الامر فی الا مقدار ما کانه از حبنیه مولای من الدنانیر، من چقدر داشتم؟ 220 تا. انقدر چکوچونه زدم تا 220 رازیش کردم. گفت که من ازت بهم یاد داده بود کاسبی رو، معلوم میشه که خوب کاسبی رو یاد گرفته بود. مکاسب خونده. پس توفاه منی، دادم اینو بهش و تسلم تو منحل جاریه زاهکتن مستبشره، اینو گرفتم و این دخترم خوشحال، این کنیز میخندید و سرحال و انصرفت و بها الى حجرتی، التي كنت آوي إليها به بغداد. خب من تو بغداد بود دیگه قضیه، یه حجره آماده داشتم تو بغداد، بردم این بزرگوار رو در حجره. فما اخذ حل قرار، تا رسید تو حجره دیدم نامه رو دوباره در آورد. اخرجت کتاب مولاها من جیبها و هی تلثمه و تزعه علی خدها و تطبقه علی جفنها و تمسحه علی بدنها. دیدم هی این نامه رو به چشم میماله، هی میبوسه، هی به تن میماله. فقلت تعجبا منها اتلثمین کتابا ولا تعرفین صاحبه. خاله بهش همینقدر در جریان، بقیه چه که نمیدونه، میگه تعجب کردم. گفتم بابا تو مگه میشناسی صاحب این نامه رو انقدر به سر کلت میمالی؟ حالا این بزرگوار عصبانی شد، دختر این کنیز برگشت گفت ایها العاجز الضعیف از ضعیف المعرفه به محل اولاد الانبیا. های آدم عاجز، آدم بی معرفت، تو چه میدونی فرزندان انبیا کیان؟ اینو به این گفته. اعرنی سمع، گوشتو بده به من و فرق لی قلبک، حواست پیش من باشه. انا ملیکه بنت یشوعا ابن قیصر ملک روم. میدونی من کیم؟ من ملیکه دختر یشوعا هم که یشوعا پسر پادشاه رومه. و امی من ولد الحواریین، مادرم کیه؟ یکی از فرزندان حواریین حضرت عیسی علیه السلام. تنسب الی وسیح المسیح شمعون، که از نسل شمعون وسیح حضرت مسیحه. اونبه اوکل عجب العجیب، بذار من این داستان عجیب برای تو بگم که بعدا میگم فقط برای تو گفتم، به هیچکی دیگه نگفتم. من هم میگه چرا هی؟ خب بعد اینم به اون اعتماد کرد دیگه، چون اینو از جانب حضرت اومد نامه رو آورده، اونم دلش گرم شد که بگه، وگرنه خب برکس نمیتونست بگه. گفت بذار بهت بگم داستان چیه. ان جدی قیصر. خب داستان تا اینجا شروع شد. جد من قیصر، پدر بزرگش بود دیگه قیصر، پادشاه روم. به پادشاهان روم میگفتن قیصر. اراد ان یزوجنی من ابن اخی، میخواست منو به برادرزادش بده. که میشه کی این؟ پسرعموی خودش میشه؟ پسرعموی باباش میشه، درسته؟ برادرزاده بابا بزرگش. و انا من بنات ثلاثه عشر سنه، 13 سالم بود من، 13 سالم بود، بابا بزرگم میخواست منو بده به برادرزادش. فجمع فی قصره من نسل الحواریین و من القسیسین و رهبان ثلاثم ارجل، توی این قصر خودش از نسل حواریون و کشیش ها و رهبان 300 مرد رو جمع کرد. و من ذوی الاخدار سبعم ارجل، از آدمای با جایگاه و آدمای با شخصیت 700 نفر رو جمع کرد. و جمع من امراء الاجناد و قواد الاساکر و نقباء الجیوش و ملوک الاشاعر 4000، از این امیران سپاه و فرماندهان و نقبا و ملوک اشاعر و اینا 4000 نفر رو جمع کرد. و ابرزم من بهو ملکهی عرشن مسوغن، اون بالای کاخ هم یه منبر بزرگ خاصی رو درست کرد. من اصناف الجواهر، هر رقم جواهری که بود کار کرد برای منبره. الی صحن القصر، وسط این صحن قصر. فرفعه فوق 40 مرقات، 40 پله داشتی. فلما سعد ابن اخی، داماد که برادرزاده بابا بزرگم بود، رب بالای این منبر 40 پله ای، همچین منبری و همچین مجلسی و اینا. و احدقت به سلبان و قامت الاساقفه، همه این صلیبا رو برداشتن آوردن و اسقفا اومدن. و نشرت اسفار الانجیل، انجیل ها رو باز کردن. و تصافلت سلبان من الاعالی، این صلیب ها بالای او پرت شد پایین. فلسقت بالارض و تقوضت الاعمده، ستونا همه ریخ. فنهارت الی القرار و خر صاعد من العرش مخشیا علی، دامادم از اون بالای منبر تالاپی پرت شد پایین، تالاپ البته در روایت نیومده، پرت شد پایین. و فتغیرت الوان الاساقفه، این اسقفا رنگشون پرید. و ورتعدت فرائسهم، شروع کردن لرزیدن. و فقال کبیرهم لجدی، بزرگ این اسقفا برگشت به جد من گفت ایها الملک اعفنا من ملاقات هذه النحوس. آقا ما چند تا مسئله نحس مواجه شدیم امروز، ما رو معاف کن از این که بخوایم تزویج کنیم این پسر به اون دختر. الدال علی زوال هذا الدین المسیحی، نشون میده که آقا اصلا این ملک و دین و همه تون به باده. و المذهب الملکانی فتطیر جدی من ذلک تطیرا شدیدا، بابا بزرگ ما هم یه فال بدی زد و خیلی اصلا به فال نیک نگرفت این قضیه. و قال للاساقف اقیموا هذه الاعمده وارفعوا الصلبان، به این اسقفا گفت که آقا دوباره این صلیبا رو علم کنید و ستونا رو بیارید بالا و احذروا اخا هذا المدبر الاثر المنکوس، این داماده که پرت شد از اون بالا پایین و بدبخت و اینا نفله شد، داداشش رو بردارین بیارین، کتابیا نبود. لعذب و جمن حاضه سبیه، به داداشش میخوام نوم رو تزویج کنم. فیوت فنهوس و انکم به سعوده، اون نحس بود، این دیگه نحس است ایشالله، این از سعد این نحس اونم از بین میره. فلما فعلو ذلک حدث علی الثانی ما حدث علی الاول، دوباره هم هرچی اتفاق تو اولی افتاده دوباره رخ داد. و تفرق الناس، دیگه مردم گوشن رفتن دیگه هیچ کی نمون. و قام جدی قیصر مختم ما، با بزرگ ما قیصر خیلی پکر شد. و دخل قصره و ارخیت سطور، رفت تو قصر رو پرده کشیدن و دمق و ناراحت و ما اومدیم و این قضیه از اینجا شروع میشه که اصلا دیگه دیوانه کننده است. فاریتو فی تلک اللیله، فاریتو حرف خوابم نیست دا، میگه به من نشان داده شد، حرفی از خوابم نزده، حالا به چه نحوی نشان داده شده. که ان المسیح و شمعون و عدتا من الحواری، دیدم حضرت مسیح وارد شد، شمعون هم اومد که جد ماست، تعدادی از حواریون هم اومدن. قد اجتمعوا فی قصر جدی، دیدم اینا همه در قصر جد ما جمع شدن. و نسبوا فیه منبرا، همون قصر و منبر، دوباره منبر گذاشتن. یوبار سما، نه دیگه چل پله، رفته تو آسمون. علوون و ارتفاع، فی الموضع الذی کان جدی نسب فیه عرشه، همون جایی که بابا بزرگم منبره رو گذاشته بود، یه منبر تو آسمون رفته. فدخل علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا دیدم پیامبر اسلام وارد شد، مع فتیتن و عدتن من بنی، دیدم با تعدادی از فرزندانش وارد شد. فیقوم الیه المسیح، خیلی زیباست، دیدم مسیح جلوی پای پیامبر بلند شد. فیعتنقه، در آغوش گرفت پیامبر رو، معانقه کردن با هم. فیقول یا روح الله، پیامبر اسلام خطاب کرد به عیسی، فرمود ای روح خدا، انی جئتو که خاطبن من وسیک، اومدم خواستگاری از تو بخوام که از وسی خودت شمعون بخوای دخترشو برای پسرم خواستگاری کن. این صحنه ریخ به هم، یه چیز دیگه شد، اصل قضیه رخ داد. فتاته ملیکتا لابنی هادا و اوم ابیده هی الا ابی محمد، با دست پیغمبر اشاره کرد به امام عسکری، و ما برای این پسرم میخوام خواستگاری کنم، صاحب هادل کتاب. این خانم داره به بشر میگه، میگه همین اینی که این نامه رو برای من دادن، برای او منو میخوام بخرن، من میشناسمش، هم ندیدن نرفته، منو برای این آقا خواستگاری کردن. فنظر المسیح الى شمعون، حضرت مسیح نگاهی کرد به شمعون، فهمون قد عطا که شرف، شرف به تو رو آورده. فصل رحمه که به رحم رسول الله، رحم تو به رحم پیغمبر پیوند بده. قال قد فعلت، گفت چشم انجام دادم. فسعد ذلک المنبر و خطب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر رفت بالا منبر، خواستگاری کرد و زوجنی و شهد المسیح، منو تزویج کرد، شاهد ازدواج هم حضرت مسیح بود و فرزندان پیامبر اسلام و حواریون. فلما استیقظت من نومی، که حالا اینجا تعبیر خواب رو داره، شاید هم مکاشفه بوده، حالا میگه از اون حال که در اومدم بیدار که شدم، اشفقت ان اقص هذه الرؤيا على ابي و جدي مخافه القتل، ترسیدم این قصه رو برای بابام و بابا بزرگم بگم، گفتم شاید بگیرن منو بکشن، بگن آقا این اصلا بنا نداره که با اینا که ما میخوایم بیاریم ازدواج کنیم. فکنت اسرها في نفسي، شروع کردم پیش خودم مخفی کردن و به کسی هم نمیگفتم و محبت ابو محمد یعنی امام عسکری قلبمو پر کرده، جوری که دیگه از قضیه دارم بخش عربیشو دارم فاکتور میگیرم، زودتر بریم چون وقت کمه، جوری که دیگه از غذا و خوراک و آب و اینا افتادم و ضعفت نفسی، دیگه اصلا دیگه ضعیف شدم و دق شخصی و اصلا لاغر شدم و مرست و مرضن شدید و مریضی شدید پیدا کردم و هر چی در این مدائن در این شهرهای روم طبیب بود ورداشت جد من اوورد و هر چی که پرسیدن که آقا این دارو چی داره و اینها، داروهایی که برای من گرفتن فایده نکرد و دیگه ناامید شد با بزرگیمون، برگشت گفتش یا قررت عینی، آخه عزیز دلم نور چشمم، فهل تختر به بالک شهوه فعزوده که هافی هاده دنیا، چیزی میخوای من مصد بیارم؟ دیگه انگار ناامید شد، دیدی بچه داره میمیره، اگه چیزی میخوای بگو مصد انجام، تو این دنیا چی دوست داری مصد انجام بدم؟ میگفتم یا جدی، گفتم بابا بزرگ، ارا ابواب الفرج علیه مغلقه، من احساس میکنم درهای فرج بر من بسته شده، فلو کشفت العذاب ام من فی سجنک من اسار المسلمین و فککت عنهم الاغلال، اگه تو بیای این مسلمونا که اسیر کردی تو زندان اینا رو آزاد کنی و صدقه بدی و خلاصشون کنی، من امید دارم که مسیح و مادرش به من عافیت و شفا رو عنایت بکنن. بابا بزرگم این کار رو کرد، در ظاهر من ابراز کردم که حالم خوب شد و یک کمی غذا خوردم و با بزرگم خیلی خوشحال شد و اقبل علی اکرام الاسارا و اعزازهم، اینم شروع کرد به این اسیرا اکرام کردن و آزاد کردن و اینها. چهار شب بعد خواب دیدم که این نکاتی که اول جلسه گفتم مال اینجاش، بعد چهار شب دوباره خواب دیدم، چی خوابی دیدم؟ که ان سیدت النساء قد زارتنی، دیدم صدیقه طاهره سلام الله علیها اومد پیش من، حضرت زهرا سلام الله علیها، و معها مریم بنت عمران، کنارش هم اونجا پیغمبر اومد با مسیح، اینجا فاطمه زهرا اومد با مریم، و الف و وصیفت من وصائف الجنان، با هزار تا از این خادمای بهشتی. فتقول لی مریم حاضهی سیدت و نسا ام و زوجک ابی محمد، مریم به من گفتش که این خانم رو میبینی؟ این سیده نساه، مادر شوهر تو ابو محمد عسکری، امام حسن عسکری است. فاتعلق بها و ابکی، میگه خودم پرت کردم تو بغل حضرت زهرا سلام الله علیها، شروع کردم گریه کردن، و اشکو الیها، پیغمبر خواستگاری کرد مانع افتاد، مانع کی برطرف کرد؟ فاطمه زهرا، فیها یفرق کل امر حکیم، تو حدیث کسا هم اونی که کسا رو آورد فاطمه زهرا، میگه خودم پرت کردم تو بغل بانو، گریه کردم و شکایت کردم، الیها امتناع ابی محمد من زیارتی، گفتم آقا پس خانم مگه خواستگاری نکردن؟ پس چه نمیاد این آقا؟ شکایت کردم از نیامدن امام عسکری به خواستگاری من و ازدواج من. خانوم به من فهمون که ان ابنی ابا محمد لا یزورک، نه اون نمیاد پیش تو. چرا؟ و انت مشرکتون بالله، تو مشرکی، و علا مذهب نصارا، تو مسیحی هستی، مسیحی های که قائل به تسلیسند و عیسی رو فرزند خدا میدونن و اینا، تو با این دینی که داری و مشرکی، معلومه که پسر من نمیاد سراغ تو. و حاضهی اختی مریم تبرع الله تعالی من دینه، این مریم خواهر منم از دین تو بریه، فکر نکنی مثلا تو دین مریمی، فان ملت الى رضا الله و رضا المسیح و مریم انک و زیارت ابی محمد ایاک. اگه بری سمت رضای خدا و رضای مسیح و مریم از خودت، پسر من ابو محمد هم میاد سراغت. ولی چیکار باید بکنی؟ اگه تمایل داری باید اینو بگی: فتقولی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان ابی محمدن رسول الله. اللهم صل على محمد. باید بگی که شهادت به وحدانیت خدا و پیامبر، رسالت پیامبر. فلما تکلم تو به هذا الکلمه، چقدر این عالم عجیب غریبه. میگه من همونجا تو خواب اینو گفتم، تا اینو گفتم ذمت نیست سیدت النساء. اینجا از زهرا منو بغل کردن، به دست بیبی هم مسلمان شده، خواستگاری هم از زهرا انجام دادن، پیوند رو از زهرا. خیلی حرفه توی دیالا، وقت نیست تک تک بحث کنیم. میگه اینجا خود بیبی منو در آغوش گرفتن، الا صدرها فتطیبت لی نفسی. اونجا دیگه آروم شدم، تا به حال بیمار شده بودم و از خوراک افتاده بودم و همه این گرفتاری ها اینا. اونجا که از زهرا سلام الله علیها منو در آغوش گرفت، دیگه آرامش پیدا کردم. و قالت الان توقعی زیارت ابی محمد ایاک. به من فهمو خب دیگه منتظر باش که پسرم میاد سراغت. فانی، آقا عبارت رو داشته باش، دیوانه میکنه آدمو. فانی منفذه الیک، من میفرستمش سمتت. انی منفذه الیک، روایت از خودم عسکری است، فهمون ما حجت بر خلقی، مادرمون حجت الله علی الحجج. یعنی همه باید گوش بدن ما چی میگیم، ما خودمون گوش میدیم مادرمون چی میگه. فانی منفذه الیک، چقدر شیرینه، واقعا چقدر پرمعناست. من میفرستم این سمتت. فن تبهتو، بیدار شدم و انا اقول وا شوقا الی لقاء ابی محمد. بیدار شدم گفتم وای من دیگه خسته شدم، میخوام ببینم ابو محمد رو. میگه شب بعدی که شد، جاءنی ابو محمد فی منامی. امام عسکری اومد تو خواب من. پس شب اول پیغمبر رو دیده بود که نشون داده بودن امام عسکری رو، مشتاق شده بود، گذشته بود، بیمار شده بود. بعد یک کمی حالش خوب شد، اون قضایا آزاد کردن اسرا، و بعد 4 شب حضرت زهرا رو در خواب دید و حضرت فرمود من دیگه اجازه دادم بیاد امام عسکری. فردا شبش امام عسکری در خواب دید. فرأیته کأنی اقول له جفوتنی یا حبیبی. تا دیدمش گفتم حبیب من چرا به من جفا کردی، کجا گذاشتی رفتی؟ بعد ان شغلت قلبی به جوامع حبه، همه دل منو با محبت خودت پر کردی و گذاشتی رفتی. فرمود ما کان تأخیری انک الا لشرکک، اینی که من دیر اومدم به خاطر شرکت بود، این تو رو محروم کرده بود از ملاقات من. و از قد اسلمت فانی زائر که فی کل لیله، حالا که مسلمون شدی من هر شب میام به خوابت. الا ان یجمع الله شملنا فی العیان، تا تو بیداری به هم دیگه برسیم، هر شب خواب منو میبینی. فما قطع انی زیارته بعد از ذلک الا هذه الغایه، تا همین الان که من پیش توی بشر ابن سلیمانم و منو خریدی به من برده، شبی نبوده که من امام عسکری رو در خواب نبینم. حالا امام ببین دستش بازه، اینه دیگه، اسرار عالم، باطن عالم چه خبره. پیغمبر خواستگاری میکنه از حضرت مسیح، بعد حضرت زهرا مسلمونش میکنه، بعد امام عسکری هر شب به خوابش میاد. بهش میگه گفتم که کیفه وقعت فی العصر، حالا داستان چی بود که اسیر شدی؟ گفت که یه شبی از این شبها امام عسکری به من فرمود که ان جدک سیسرب جیوشن الی قتال المسلمین، به زودی بابا بزرگت میخواد یه سپاه بفرسته برای درگیری با مسلمونا روز فلان، تو در یک لباس ناشناس با یک چهره ناشناس با این کاروان را بیوف، برو در قاطی این خدمه و نوکرهای کاروان و اینا از راه فلان بیا. میگه منم این شکلی اومدم و فوقعت علینا طلائع المسلمین، مسلمان ها اومدن سر وقت ما و حتی کان من امری ما رأیت و ما شاهد، من رو به عنوان اسیر گرفتن. و ما شعر احد بی به انی ابنت و ملک روم الهه هذه الغایه سواک. کسی هم تا الان جز تو خبر نداره من نوه پادشاه رومم. و ذالکه به اطلاع ایاک علی، این هم بخاطر اینکه من خودم بهت گفتم. وقد سألن الشیخ الذی وقعت الیه فی سهم القنیمه عن اسمی فانکرته. یه پیرمردی هم وقتی منو اسیر کرد از اسم من پرسید، من اسم خودمو نگفتم، همینجوری برگشتم گفتم نرجس، قلت و نرجس، فقال اسم الجواری، اونم برگشت گفت این که اسم کنیزاست که کنیزای عربه. میگه بهش گفتم که خب عجیبه، تو مگه رومی نیستی؟ چطور انقدر خوب عربی حرف میزنی؟ گفتش که من با بزرگم خیلی علاقه من بود که من درس بخونم و تحصیلات و دانشگاه برم و علا تعلم الاداب و ادبیات یاد بگیرم و همه چی بود. اون ان او از الیه امرأته ترجمان لهو، دیگه اون یه خانومی رو فرستاد برای تعلیم من که زبان با من کار کنه، معلم خصوصی زبان داشتم، با بزرگم برام گرفته بود. و فکانت تقصدونی صبا هم مسا، اینم دیگه صبح و شب میومد و تفیدون العربیه، با من عربی کار میکرد. حتی استمر علیها لسانی، دیگه من زبانم خوب شد و دیگه عربی قشنگ حرف میزنم و استقامه. بهش میگه که فلما انکفعت بها الی سر من را، میگه که برش داشتم اینو آوردم سامر را، اومدیم خدمت امام هادی علیه السلام. امام هادی تا دیدنش بهش فرمودن که کیف اراک الله عز الاسلام، خدا به چطور عزت اسلام رو نشون داد، و ذل النصرانیه، ذلت مسیحیت هم بهت نشون داد و شرف اهل بیت پیامبر رو. گفت کیف اسف لک یا ابن رسول الله ما انت اعلم به منی. گفتم چی من خدمت شما توضیح بدم؟ شما که بهتر از من میدونید همه چی رو. به حضرت فهمون که انی ارید و ان اکرمکه، من میخوام یکمی بهت محبت کنم، تحویلت بگیرم. فایهما احب الیک، ببین کدومشو بیشتر دوست داری، عشرت و آلاف درهم، میخوای 10,000 درهم بهت بدم، ام بشرا لک، یا بشارت بهت بدم. هنوز خبر نداشته، این آخریه رو خبر نداشته که فیها شرف الابد، یه شرافت ابدیه برای تو. اینم بانوی با کرامتی گفت بل البشرا، بشارت رو بدید. فهمود فابشری به ولدن یملک الدنیا شرقا و غربا، خدای فرزندی بهت میده، شرق و غرب عالم رو مالک میشه. و یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، عالم رو پر از عدل میکنه وقت بعد از اینکه همه عالم پر از ظلم شده. قالت ممن، این بچه از کیه؟ پرسید بچه از کیه؟ یعنی من توسط کی صاحب این بچه میشم؟ از دفعه اون ممن خطبه که رسول الله، پیغمبر وقتی خواستگاری کرد تو رو به کی تزویج کرد؟ من لیلت کذا، من شهر کذا، من سنت کذا، به رومیه، در فلان سال رومی، در ماه رومی، در این شب رومی، پیغمبر تو رو برای کی خواستگاری کرد؟ از کی خواستگاری کرد؟ قالت من المسیح و وسیه، از مسیح و وسیهش خواستگاری کرد. بعد فهمون فمن من زوجک المسیح و وسیه، اونا به کی تزویجت کردن؟ گفت من ابن که ابی محمد، به پسر شما ابو محمد امام حسن عسکری. حضرت فهمونم فهل تعرفینهو، میشناسیش؟ گفت هل خلوت لیلتن من زیارته ایای منذ اللیلت التي اسلمت فيها على يد سيدت النساء امه، مگه از اون شبی که به دست مادرش مسلمان شدم تا حالا شبی بوده که من زیارتش نکرده باشم؟ فقال ابو الحسن یا کافور اد علی اختی حکیمه. امام هادی به کافور خادمشون فهموندن که برو خواهرم حکیمه رو بردار بیار. فلما دخلت علی، چه بانوی با کرامت از این حکیمه خاتون، و کم هم در مورد فضیلت ایشون، ایشونو مقایسه کردن با زینب کبرا دیگه، یعنی در روایت ما ایشون مقایسه شد با حضرت زینب و گفتن در دوران غیبت، همونطور که بعد از شهادت امام حسین ولایت باطنی با امام سجاد بود ولی ولایت ظاهری با حضرت زینب بود، بعد از امام هادی علیه السلام هم این شکلی شد، ولایت ظاهری با حکیم خاتون بود، ولایت باطنی با امام عسکری بود. خیلی بانوی با کرامتی است. خیلی چیزای عجیبی هم توی نقل‌های تاریخی در شخصیت ایشون دیده میشه. یکیش همینجاست. خب حکیم خاتون دختر امام جواده، خواهر امام هادیه، عمه امام عسکریه، ولی اینجا این زن تازه مسلمانه رومی وقتی وارد میشه، فلما دخلت علی قال علیه السلام لها ها هیه. تا حکیمه وارد شد امام هادی به حکیمه فهمود نشون داد نرجس خاتون رو، فهمود این خودشه ها. فعتنقت ها طویلن، حکیمه خاتون اومد طولانیشون رو در آغوش گرفت و سرت به ها کسی رو، که حالا تو بعضی روایاتی که داره ظاهرن پایشون رو شست و چقدر بهشون احترام کرد و گفت تو مولای منی، تو این شرف رو پیدا کردی، خدا به تو منجی رو نصیب کنه، تو همچین جایگاهی داری، خیلی عظمت میخواد. گفتنش ساده است. بعد البته اینجا استاد ایشون بود، میدونید حکیم خاتون مأمور شد که نرجس خاتون رو تربیت کنه. امام هادی فرمود که یا بنت رسول الله اخرجی ها الی منزلی، تربیتش هم جالبه، ای دختر پیغمبر، به حکیم خاتون فرمود اینو ببر منزل خودت، علمی حل فرائض و سنن، دینو به این یاد بده، احکام و سنن و همه چی یاد بده. فانها زوجت و ابی محمد و ام القائم، این همسر امام عسکری است و مادر مهدی ماست. این قضیه ازدواج حضرت نرجس خاتون با امام عسکری و نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در این ازدواج، فقط هم اختصاص به اینجا نداره، دیگرانی هم بودن. قضیه حضرت امام هم شنیدید دیگه، رحمت الله علیه، وقتی خواستگاری میره ایشون برای همین بانو خدیجه ثقفی قدسی مهر که معروف بوده در منزل. خب امام سنش زیاد بوده، هلوش 30 سال سن ایشون بوده، سن خانم مثلا 14-15 سال ظاهرم بوده. بعد امام قم بوده، ایشون تهران بوده، ایشون مثلا همچین خونه شون یک کمی به قول ما ها لاکچریتور بوده تو تهران، بعض زندگیشون خوب بوده، خدم و حشم داشتن. سر این مسائل و انس داشته خیلی با مادر بزرگش که تهران بوده، سخت بوده براش قم بیاد. حضرت امام وقتی میان خواستگاری، خب امام هم پدرشون که اصلا امو اول از دنیا رفته بودن، مادرشون هم تو سن کم از دست داده بودن، مرحوم آقای لواسانی واسطه این خواستگاری بود. امام تک و تنها میاد خواستگاری و این هم میگه نه بابا این سنش زیاد و مال قومه و فلان و من نمیتونم و دوره و فلان، نه نمیخوام. جوابش کنیم، قضیه معروفیه، خیلی عجیبه، خیلی نکته داره. میگه که خوابید و صبح دیدن با گریه پاشد و پرید بغل مادر بزرگش، گفت سیدی که دیروز اومده بود کجا رفت؟ گفتن بچه، گفت بگین دوباره بیاد. گفتن چرا؟ گفت من دیشب خواب دیدم اینجا از در یه بانوی وارد شد، تو خواب فهمیدم ایشون حضرت زهرا سلام الله علیها است. با اشتیاق رفتم سمتشون، سلام کردم، دیدم حضرت چهره برگردوندن، افتادم مثلا به دست و پاشون که چرا به من بی‌محلی می‌کنی؟ فهمودم پسر من میاد خواستگاری، جواب رد میدی. میگه که پریشون شدم و گفتم من غلط کردم، اشتباه کردم، بگین که برگرد. این حال حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به ذریه طیبه خودش همینه، بلکه نسبت به همه اهل عالم همینه، این حال مادری. این یعنی در واقع این پیونده، حتی تولد امام زمان هم باز محصول حضرت زهرا سلام الله علیها است، که این پدر و مادر رو ایشون رسونده. خود امام زمان هم این که جلسه قبل عرض کردیم، مثلا این اجتماع بر محور حضرت زهرا سلام الله علیها، چون اصلا در باطن هستی این شکلیه، همه بر محور و محبت فاطمه زهرا جمعن، این محبت مادری حضرت زهرا سلام الله علیها که همه عالم به فدای او و به فدای مظلومیت او، این محبت مادری که حتی نسبت به پدرش هم این هست، ام ابیها، یعنی پیغمبر هم وقتی به فاطمه زهرا میرسه از او احساس دریافت محبت مادری داره. خیلی حرفا در اون صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها داره که اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک. حبیبت حبیبک خیلی علاقه داشت، اصلا با همین لحنم میخوند مرحوم فاطمی، خدا رحمتش کنه. بله، حالا گفتید آقای فاطمیان، یاد این قضیه هم افتادم. ایشون میگفت یه وقتی با مرحوم بهادینی تو خیابون میرفتیم، میگفت یهو یه حالی پیدا کرد مرحوم بهادینی، من نفهمیدم چی شد، میگفت ولی یهو با یه حالی برگشت، گفت مادر ما فوق العاده است، حضرت زهرا سلام الله علیها. اینجا چی میگه؟ میگه که ام احبائک، مادر، خب ظاهرش نگه، یعنی مادر اهل بیت دیگه، هم حبیبه حبیب توه، هم مادر همه احبای توه، بقیه حبیبهای تو هم مادرشون حضرت زهرا سلام علیها است. ولی این عبارت عامه، یعنی در همه عالم، چه قبل او چه بعد او، هر کسی که حبیب خداست مادر او حضرت زهرا سلام الله علیها است. اون نقش مادری نسبت به او حضرت زهرا سلام الله علیها جاری میکنه. خب من خیلی طولانی نکنم حرفمو. این محبت مادری نسبت به ظالمین و قاتلین خودش هم اینو داشت، این محبت مادری رو، یکاش این فهمیده بشه، یکاش این فهمیده بشه. واقعا دوست نداشت فاطمه زهرا اینا همچین جنایتی بکنن و همچین عاقبتی برای خودشون رقم بزنن. دلسوز همینا هم بود، میدونست همینا هم بدبخت میشن. شاهد فراوانه برای این حرف. شما اون قضیه رو یادتون هست دیگه، که وقتی به امام حسین علیه السلام صبح عاشورا دو نفری که اومدن گفتن ما در قضیه صفین با پدر تو بودیم، از اینجا که رد میشدیم، پدر تو وقتی به این خاک رسید، این خاک رو برداشت و به چهره کشید و بویید و گریه کرد و گفت اینجا فرزند من کشته میشه. ما امروز یاد این قضیه افتادیم و فهمیدیم تو مظلومی و نمیخوایم دستمون به خون تو آلوده باشه. امام حسین فهمیدن خب حالا چیکار میکنیم، منو کمک میکنیم؟ گفتن نه، ما زندگی داریم و اونجا اگه وایسیم کشته میشیم، نمیخوایم کمک کنیم. حالا ببینید این جمله رو حضرت فهمون، پس من سفارش میکنم هرچی میتونید الان با شتاب برید، چون من دقایقی دیگه اینجا تنها میشم و صدای من بلند میشه، استغاثه میکنم و کمک میخوام، و اگه اونجا منو کمک نکنید شما خلود ابدی در جهنم پیدا میکنید. دلسوزی رو ببین، دوست نداشت اینا که کمکش نمیکنن خلود ابدی پیدا کنن در جهنم. این یه شمه و یه رگه از اون محبت مادرشه دیگه. بله، به خود عمر سعد، به خود شمر، همین محبت مادر او هم داشت نسبت به حتی اینایی که به او حد که حرمت کردن، جسارت کردن. این محبت مادریست، یعنی انگار فاطمه زهرا نسبت به قنفذ هم حس مادری داره. نسبت به مغیره هم حس مادری. نمیدونم چطور بتونم توصیف بکنم که حق روزه ادا بشه و اون محبتم فهم بشه، که حالا سختم هست به هر حال گفتنش و تحلیلش و فهمیدنش، ولی انگار حال فاطمه زهرا اینطوره که نسبت به شخص خودش و تو این رابطه، حالا بله اینا دشمن خدا هستن، حسابش سر جای خودش به حسب اینکه دشمن خدا محل نفرت و کینه حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، ولی از باب اینکه نسبت به این امت حس مادری داره. یه جورایی انگار مثلا دیدید مادر با بچهش دعوا میشه، بچه حالا مثلا حد که حرمت میکنه، داد میزنه سر مادر، ممکنه یه هولی بده. کنه او حال فاطمه زهرا تو کوچه بین در و دیوار همچین حالیه. اون وقتی که با غلاف شمشیر دارن میزنن، حس یه مادریه که از فرزندش داره آسیب میبینه. ای کاش بفهمیم این عمق این محبت این بیبی رو. نسبت به دشمنانش میگه دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. مگه میشه فراموش بکنه؟ شماهایی که به عشقش مشکی پوشیدید، سینه زدید، گریه کردید، امید ما به همیناست دیگه. ذخیره قبر و قیامتمون همینه که صدیقه طاهره به فریادمون برسه، نجاتمون بده، توجهی بکنه، با اون حس مادری، با اون غیرت مادریش دستگیری کنه از ما. جان به قربان این مادر، جان به قربان این مادر. این روزها دیگه مادر به سختی از بستر بلند میشه، چند روز موهای بچه ها رو شونه نزده، دل بچه ها برای دستپخت مادر تنگ شده. اما زالت بعد ابیها ناهلت الجس باکیت العین منحدت الرکن محترقت القلب معصبت الرأس. هر یه عبارت یه گله از آتیش این کلام امام صادق علیه السلام در توصیف حال فاطمه زهرا که از مادر ما فقط یک شبهی مانده بود. تعبیر حضرت اینه، یک شبهی از فاطمه مانده. این دیگه اون مادر قبل نیست، این دیگه اون فاطمه سابق نیست، یک شبهی از فاطمه است. نمیدونم، من سخت تحلیل این روزها، اصلا روزهای فاطمیه واقعا اصلا پرداختن بهش سخته، نمیشه اصلا خیلی رفت سمت این روزها. ولی خیلی جای سوال این تعبیر معصبت الرأس، چرا این تعبیر اومده؟ مادر ما سر مبارکش رو بسته بود، مازالت هم داره، یعنی تا آخر بعد پیغمبر تا آخر این شکلی بود سر مبارک. خب یه وقت میگن سر مبارک رو پوشونده بود، خب اون طبیعیه، ولی معصبت الرأس یعنی سر رو بسته بود. این چند تا وجه میتونه داشته باشه. حالا یه وجهش اینه که سردرد داشتن شاید بیبی، ولی خب سردردم اگه باشه این مازالت خیلی نمیخوره دیگه، که همیشه بستن بیشتر به یک زخمی میخوره، به یک آسیبی میخوره. نمیخوام اذیتتون کنم روزه باز بخونم، ولی یه گوشه هایی از مقاتل یه تعابیری هست اصلا باید از کناری سری رد شد، ولی دیگه وقتی کسی بیپروا داره تازیانه میزنه این حالا یه وقت به دست میخوره، یه وقت به پا میخوره، یه وقت به بدن میخوره، یه وقت به سر میخوره. ضربه ای که به سر وارد میشه هم آثاری که داره از حیث روانی و هم زخمی که داره، این خونی که میاد، آسیبی که میبینه. لا اله الا الله. چه کنم از کنار این روزه به سلامت بگذریم در محضر امام رضا علیه السلام. روزه پاره تن پیغمبر، کنار پاره تن پیغمبر خوندن دشواره. این زخمی بود که به سر مبارک بود و بسته بود، که حالا دیگه خیلی بازش نکردم چون تعابیر مقاتل جزئی تر از اینه و یکم بیشتر توضیح دادن که این اصلا کدوم ضربه بود و کجا وارد شد، که دیگه من خیلی اشاره نکردم این کنار چشم به چه نحوی آسیب دیده بود. این زخمی بود که میشد بست. من عذر میخوام دیگه، دارم ظهر جمعه ناپرهیزی میکنم در روزه خوندن. یه وقتی چند سال پیش که رفقامون گفتم این روزه رو چند باری، یه بحث طبی داشتیم میکردیم در مورد استخوان بود و شکستگی بود و اینها، اصلا هم تو حال و هوای این مسائل و اینها نبودیم. بنده شکستگی در استخوانم پیش اومده بود و اینها، داشتیم با که رفقایی که تو این کارا بود، مهندسی پزشکی میخوند و اینها، داشتیم صحبت میکردیم، بحث جوش خوردن استخون بود. بعد گفتش که نه این استخونا خوب میشه و جوش میخوره و نگران نباش و اینها. بعد گفتش که ببین یه زخمه، یه استخونه که وقتی آسیب ببینه خوب نمیشه. داشت توضیح میداد، گفتم چیه؟ گفت این استخون سینه اگر بذار من توضیحش رو بگم بعد فریاد تو بعدش بزن. گفت دلیل داره، گفت چون استخون وقتی میخواد جوش بخوره باید بسته بشه که استخون تکون نخوره، که این دو طرفی که شکسته شده به هم دیگه جوش بخوره، ولی استخوان سینه چون دائم با تنفس تکون میخوره اصلا جوش خوردن نداره. خب حالا روزه رو تموم کنم. فرمود مادرمون یغشا ساعت بعد ساعتی یه بار مادرمون قش میگه. آدم وقتی درد داره به اون محلی که درد داره دستش رو میگیره، وقتی دست هم شکسته باشه لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل زبل حقوق زبل ارهام از سای سر سفره با برکت صدیقه طاهره مهمان بفرما، شب اول قبر صدیقه طاهره به فریادمون برسان، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات مسلمین به فضل و کرمت برآورده بفرما، شر ظالمین استکبار جهانی به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل نیست و نابود بفرما، امت اسلام فتح و ظفر نهایی عاجلا عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.